بسم الله الرحمن الرحیم. سخن پیرامون سیره های مستحدثه بود، سیره هایی که در عصر معصوم جاری و ساری نیست، بلکه پس از عصر معصومین عقلا یک مبنایی را اتخاذ میکنند و اون مبنا هم بر اساس یک وجه عقلایی است، یک وجه خاص غیر عقلایی نداره. آیا اینجور سیره ها را هم میشود شرعی کرد و جزء منابع استنباط حکم شرعی قرار داد یا نه؟ تلقی رائج یا متداولی این بوده است که نه، سیره هایی که مستحدثه است و جدیده، اینها راهی برای اعتبار ندارند و نمیشه اونها را به عنوان حجت شرعی و دلیل شرعی به حساب آورد. اما در نقطه مقابل نظریه‌ای بود که نه، یک راه‌ها و وجوهی وجود دارد که حجیت سیره مستحدثه را اثبات میکنه، که اون راه‌ها را بررسی بیان کردیم و بررسی کردیم، رسیدیم به راه پنجم. البته این دلیل پنجم، گرچه الان ما در سیره های مستحدثه داریم ذکر میکنیم، ولی در واقع این دلیل پنجم میتواند دلیل برای حجیت سیره به نحو مطلق باشه. چرا؟ برای اینکه اون آیات و ادله‌ای که مورد تمسک قرار میگرفت اونها اعم بود از سیره جاریه در عصر معصوم و سیره های مستحدثه. متأ چون در سیره جاریه در عصر معصوم ادله روشنتری وجود داشت، این را خیلی توجه نکردیم و اونجا ذکر نکردیم. خب این دلیل پنجم این بود که آیاتی که در باب امر معروف و نهی از منکر است و همونطور آیات و ادله‌ای که در مشاوره هست، اینها به نحوی یک مهر تأییدی روی روش‌های عقلایی و سیره‌های جاریه بین عقلا زده اند، با همون بیانی که دیروز عرض کردیم. دو سه تا انقلت اینجا ممکن بود متوجه این استدلال پنجم بشه که اونها را به نوعی جواب دادیم. اما مناقشه دیگری که ممکن است کسی به این استدلال و وجه پنجم وارد بکنه اینه، این مناقشه غیر از اون دو سه انقلت دیروز، یک انقلت و مناقشه دیگری ممکن است به این وجه پنجم وارد بشه با این بیان که این معروفی که در ادله امر معروف و نهی از منکر آمده است، دو احتمال یا به عبارتی شاید دقیق تر سه احتمال در باب اون وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم معروف یعنی ما عرض شود که یعده العقلا معروفن، اونی که جزء احکام عقلایی است نه احکام عقل عملی. یک احتمال اینه که بگیم نه، مقصود اعم است از احکام عقلایی و عقلی. و احتمال سوم اینه که بگیم نه، این فقط اختصاص به احکام عقل عملی داره. این سه احتمال در معروفه. توضیح مسئله این است که قبلا اشاره ای شد، در کتاب‌های سابق هم ملاحظه کردید که ما یک احکام و سیره‌های عقلایی داریم، یک احکام عقل عملی داریم. این دوتا با هم فرق داره. احکام عقل عملی یعنی اونی که عقل به شکل واضح به اون حکم می‌کنه و تابع شرایط و اوضاع و احوال و اینها نیست و دستخوش تغییر و تحول هم به لحاظ کبروی نمی شود. مثل اینکه العدل و حسنون از ظلم و قبیحون الخیانت و قبیحتون چیزهایی از این قبیل یا حفظ امانت مستحسنه، اینا از احکام عقل عملی است و که عقل در اینها حکم به حسن یا قبح گاهی البته در حد الزام گاهی هم در حد ترجیح میکنه، ولی حکم یه حکمی است که ریشه عقلی داره، ثابت، پایدار، دستخوش شرایط و اوضاع و احوال و امثال اینها نمیشه. حالا حقیقت این احکام عقل عملی چیست؟ در فلسفه اخلاق وجوه مختلفی گفته شده. این آراء محموده گفته میشه در منطق، آراء محموده که همین عقل عملی است. نوع دومی که احکامی که در عقلا جاریه اینه که به این شدت و قوت نیست، بلکه برای رفع یک نیازی و تنظیم امورشون میگن خوبه که اینجوری عمل بشه، اینجوری عمل میکنن. مثل اینکه در مراوداتشون به خبر واحد اعتماد میکنن، خبر ثقه را مبنای حجیت براش قائلن. این عقل عملی نیست، این حکم عقلایی است. سیره عقلا بر اینه که در زندگیشون، در داد و ستد و تعاملات و مراوداتشون به خبر ثقه اعتماد میکنن، یا وقتی میخوان در مراوداتشون برای تسهیل زندگی اونها قول ذلیت رو حجت میدونن. آدمی که مسئول این آشپزخونه است یا مسئول خونه است، امور دست اوست، وقتی میگه این پاکه این نجسه، میگه حرفش معتبره و جز از این قبیل. اینا یه درجه ضعیفتر از اون احکام عقل عملی است. اینا همون سیر عقلایی و احکام عقلایی است که در اون حد احکام عقل عملی قرار نداره. اینو قبلا گفتیم، واضح هم هست. خب حالا این معروف میگه و امر بالعرف ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این معروف و منکر کدام از این دو قسمه؟ تمامیت استدلال به این وجه پنجم متوقف بر این است که بگیم این معروف شامل این قسم دوم و مسائل عقلاییه‌ای که اشاره کردیم می‌شود. یعنی حالا یا احتمال اول بگیم اصلا معروف و منکر یعنی همین چیزایی که تو سیر عقلاییه وجود داره، که حالا این احتمال ضعیفه، یا احتمال دوم بگیم که معروف در اینجا اعم است از اون چه که از احکام عقل عملی است و اون چه که جزء معروف‌های عقلایی است. اگر گفتیم اختصاصا معروف همین قسم دوم رو میگیره، با بحث ما ارتباط پیدا میکنه، که البته این احتمال اول اختصاصش به این دومی ضعیفه، یا اینکه نه، احتمال دوم رو بپذیریم، بگیم که معروف در اینجا اعم است از اون چه که از احکام عقل عملی مستقل است، مثل عدل و ظلم، یا اینکه از احکام عقلایی است برای تسهیل و تنظیم امور اجتماعی به سیره های اونها بر یک چیزی استقرار پیدا میکنه. مثلا عقد بیمه را بهش اعتماد میکنن، عقد بیمه را یک چیزی میدونن که برای تنظیم امور معاششون قابل اعتماده و بر اساس اون عمل میکنن. یا در حیازت، وقتی کسی حیازت کرد یا احیا کرد یه زمینی را مطابق اون روش سابق، اون را مبنای مالکیت می دونستن. در عصر جدید شاید به عکس باشه، صرف حیازت و احیا را مثلا نمی دونن. چیزایی از این قبیل که احکام عقلایی است. احتمال دوم اینه که معروف اعم است از اونی که عقل به شکل مستقل آن را معروف می‌داند، یا اینکه عقلا برای تنظیم زندگیشون اون را معروف می‌دونن. منکرم همینطور. اگر این احتمال اول و دوم باشه، بله این آیات یه مدلول التزامی دارن و به شکلی دارن سیره‌های عقلاییه را امضا می‌کنن و اطلاق هم داره، اعم از سیره‌هایی است که در عصر معصومین و در مرآ و منظر اونها هست، یا سیره‌هایی که متجدد و مستحدثه، هر دو هم رو میگیره. مناقشه اینه که ممکنه کسی احتمال سوم رو بگه، بگه که معروف و منکر در اینجا مقصود همون احکام عقل عملی است، نه این چیزهای عقلایی. معروف و منکر یعنی اونایی است که عقل به ما هو حاکمون مستقلن چیزی را مستحسن یا مستقبح میدانه. اینا مقصوده از معروف و منکر در اینجاست، نه معنای عامی که شامل این احکام عقلائیهی که برای تسهیل زندگی هست اونام رو بگیره. تو این احکام عقلائیه دیگه تخلفشون رو عقل قبیح نمیدونه. مثل این نیست که میگه ظلم قبیحه یا خیانت قبیحه، غدر قبیحه، عرصبت که تهمت قبیحه، که این دیگه تخلف ناپذیره، نمیشه خلافش یه جوری دیگه گفت. در حالی که توی احکام عقلایی حالا میگن من احیا ارزان فیالله، اینجوری سیره هست، فهم عقلایی، اتکاز و سیره عقلایی هست، ولی حالا اینم نگیم چیزی نیست، یا حالا خبر واحد حجت ندونیم، نمیدونم عقد بیمه رو معتبر ندونیم، این قبحی در این کار نیست. و ولی برای تسهیل زندگی اینجوری زندگیشون بر این پایه ها ریختند و استوار کردن. اینا احتمال سوم میگه این معروف و منکر اون اولی رو میگیره و شامل دومی نمیشه، بنابراین پایه استدلال فرو میریزه. سلام علیکم. اینم مناقشه دیگری است که در اینجا میشه ذکر کرد. تأییدی هم که ممکنه کسی برای این مناقشه بخواد بیاره اینه که عرض شود که نوعی در واقع انصراف در اینه، یعنی میگه که این معروف و منکر به مناسبات حکم موضوع و چیزایی از این قبیل، این منصرف به اون احکام عقل عملی است. یعنی اینکه آیه بیاد بگه که آقا شما قیام دعوت به خیر بکنید، امر بکنید معروفا، نهی از منکر بکنید، یعنی واجبه، خلاف این نمیشه انجام داد، این مناسبتش اقتضا میکنه که در اون احکام عقل عملی باشه، نه این سیره ها و روش های عقلایی. این مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که این معروف و منکر محدد و مزیق و منصرف به همون قسم احکام عقل عملی بشه. این مناقشه دیگه است. این اون سه تا انقلت دیروز حالا چیزایی بود که خود سریعتر میشد جواب داد، اما این مناقشه ای که حالا احتمالاً چهارمین مناقشه و انقلت به این استدلال پنجم باشه، یه مقداری جای تأمل داره. بله نخه، نه اقلا به ما هم اقلا بله بله. حالا ببینید این اون چه که این انصراف را هم و تضیق مفهوم را هم تقویت میکنه اینه که به قول ایشون معروف گاهی است که اگر بخوایم، یعنی اگر بخوایم معروف رو به اطلاقش بگیریم، معروف اند قومن هم رو ممکنه بگیم میگیره، که پیش یه قومی بر اساس اون شرایط خاص خودشون اونم رو میگیره، یا اون معروفی که از یه انگیزه های کاملا عقلایی ناشی نشده ممکنه بگیم اونم رو میگیره، در حالی که میدونیم اونو نمیگیره. پس یک انصرافی اینجا وجود داره، حتما از یه چیزهایی منصرفه، و بعید نیست که کسی بگه که از امور عقلایی غیر عقلی هم منصرفه. این مناقشه از همه اونا یه مقدار قوی تره. عرض شود که این بحث البته با یک مبحث اصولی دیگر هم ارتباط داره که حالا نمیدونم نیازه که اینجا گفته بشه یا نه، و اشاره وار عرض میکنم یه بحث اصولی هم هست که اگر اطلاقی دانستیم با قرینه ای که اطلاق این مطلق مراد نیست، میدونیم که این مطلق به اطلاقش باقی نیست با یه قرینه عقلیه، اون وقت گفته شده که میشود به اصالت الاطلاق در موارد مشکوکش تمسک کرد یا نه. در جایی که مطلق با یک مقید لفظی تخصیص بخوره، خب در ماورای اون جایی که تخصیص خورده اگر شک داریم به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. این همونی بود که میکنیم تمسک به عموم فی ما در غیر اون چه که ازش خارج شده، این میشه. اما اگر مخصص مقید این عام چیز لبی بود، ما یقین داریم که این عموم به اطلاقش نمیشه، به عمومش یا اطلاق به اطلاقش نمیشه عمل کرد، این اون وقت یه جاهایی یقین داریم که از اون خارج شده، در مشکوک ها میشه تمسک کرد یا نه، اینم یه بحثیست دیگه. برای آقای تبریزی معمولا میفرمودن نه، ادهی میگن آری، ما هم ظاهرا این وقتی تفصیل دادیم. حالا اینم یه داستانی داره که جای خودش. خب اینجاست که حالا ببینید این مناقشه با اون مناقشه های قبلی یه مقدار تفاوت داره، ولی معذالک با این که جای یک تأملی بیشتر در این مناقشه هست برخلاف اون دو سه تا سوال و مناقشه قبلی، معذالک بعید نیست که بگیم نه معروف اطلاق داره. بله معروف از اونی که از معروف شمرده میشه یا منکر شمرده میشه، نه بر اساس عرض شود که یه وجوه عقلایی، بلکه بر اساس شهوت، امور غیر عقلی چیزی رو معروف میدونه یا منکر میدونه. اون بله اونو حتما مشمول این نیست، اون روشن مشمول نیست. ولی اگر یه چیزی مثل همین من احیا ارزان فیله که عقلا اینا مبنای ملکیت میدونند در سیره هاشون، و یا عقد بیمه، یا نمیدونم این که این آزمایش خون وسیلهی و ابزاری برای تشخیص مثلا فلان امره، این جور چیزها که ناشی از یک وجوه عقلایی است، یعنی چیزای خاص هوا و هوسی و امثال اینها درش مؤثر نیست، و این نیست که بگیم معروف اطلاق داره و اینها را میگیره، علی رغم اینکه یک تردیدی از قبل این مناقشه آخر در بحث وارد میشه، اما معذالک بعید نیست که بگیم نه معروف و منکرم معنای عقلایی خودشو داره دو و اون وقت اون مدلول التزامی اینها سر جاش باقی است. در خب تأکید دیگه میگه که اونی که پسندیده است و چیزهاست شما به اون امر بکن، اونا را داره تایید میکنه، چه اشکالی داره این؟ بله یه نه اون سیره و غلاست، ولی حالا یه کسی میاد تخلف میکنه، این که مثل عدل و ظلم، عدل و ظلم که دیگه بالاتر از سیره است، حکم عقله، ولی این همه آدم داره ظلم میکنه، میگه اونی که عقل فهمید نگذار دیگران از اون تخلف بکنن، یا اون چه که سیره و غلا به ما هم و غلاست اون رو نگذار دیگران ازش تخلف بکنن، اگر الزامیه، اگر غیر الزامی هم هست در حد استحباب به اون فرمان بده و ترغیب بکن که انجام بده. اینا که چیزی تخلف ناپذیر نیست دیگه. چیو نه نه، یعنی علل قاعده طبق اون عمل میکنن، علل قاعده طبق اون عمل میکنن، میگه ولی اینجوری نیست که، بله ممکنه کسی هم طبق اون عمل نکنه. اون آراء العقلاء اولیست، این دومی دومی سیره است، رفتار عقلاست، ولی نه رفتار یک دستی که حالا بگیم ایش که خلاف اون عمل نمیکنه. معمولا بله خب بله. نه حالا این فرمایش شما دیگه یه بحث رفتی توی پیشورز دیگه ای که جایی که همه اوفو بالعقود هم که خدا گفته، کی گفته این شرعیه؟ ممکنه بگیم داره ارشاد به عقلا عمل بکنید خود. اون یه پیشورز دیگه ایست، کسی ممکنه که برخی از این روشنفکران ها میگن دیگه، میگن این احکامی که شارع در چیزهای معاملات و اینها فرموده است، اینا همون یه نوع ارشاد به حکمای عقلایی است، مثل روایاتی که در پزشکی وارد شده، روایات طب که ارشاد به حکم عقلایی است. یعنی اینجا مایه شرعی نیامده شارع، اون یه حرف دیگه است. بله 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 بله، ما اونو دلیل داریم، اون جای خودش، پارسال هم خود بحث کردیم. بله اون حالا یه بحث کلی است و اونا ما دلیل داریم، ما میگیم اینا اصل مولویت، اصالت المولویه است تو همه خطابات الا ما خرج، و اصالت المولویه هم عقاب و ثواب تولید میکنه و وجوهی هم براش ذکر کردیم دیگه. حالا اون جای خودش، اون یه اشکال کلی است. بله اون، ولی خب ما الان مفروضمونه که نه، اصل مولویته، خطابات شارع همه عقاب و ثواب میاره، از کرسی و جایگاه مولویت داره سخن میگه. مولویت هم یعنی اونی که انعکاسی در آخرت داره، اونم گفتیم. حالا چون گویا هم گفتم میشه جوری دیگه، گفتیم نه، مولویت یعنی اونی که یک تبعاتی در اون حیات ابدی داره که آخرت باشه، و وجوهی هم براش ذکر کردیم. حالا اگه بخوایم وارد بشیم حالا دیگه خود میشه. شما همه عادلید، من معلوم نیست باشم. درست درست، عرض شد که این از این مسئله. خب حالا ما با نوعی تأیید این دلیل پنجم داریم از بحث عبور میکنیم، و اگر این دلیل پنجم تمام بشه خیلی مؤثره در اصول، یعنی سیره عقلا به ما هم عقلا مثل احکام عقلی میشه. علل اصول شارع داره اونو تأیید میکنه. بله البته شارع میتواند در یه جایی بیا تخطئه بکنه، استثناء بزنه، کنار بگذاره، مثل قیاس مثلا، اگر بگیم حالا جزء چیزهای عقلایی بوده و از این قبیل. داریم سیره های عقلایی داریم که شارع رد کرده و جلوش ایستاده، ولی اصل طبق این میشه که ماندگاره. این بنابر این مسئله. مناقشه دیگری هم که ممکنه اینجا بیاد، که حالا فکر میکنم طبق این انقلت‌ها و مناقشه‌هایی که دیروز امروز گفتیم، فکر میکنم این پنجم بشه. مناقشه دیگری که اینجا وجود داره اینه که ممکنه کسی این رو بگه که این معروف و منکر که دو شاخه داشت، یک معروف و منکر عقلی که مستند به احکام عقل عملی بود، و شاخه دوم اون احکام عقلایی که مبتنی بر سیره ها و ارتکازاته، نه اینکه عقل مستقلا به اون حکم کنه. این درسته که این اطلاق درش وجود داره، ولی این شمول دلیل نسبت به این دو تفاوت داره، تفاوتش هم بیانه، و اون عبارت است از این که در احکام عقل عملی شارع میگه شما امر بکنید مردم رو به اونها، منم تأیید دارم میکنم اونها را. این تأیید بلا شرط و قیده، تأیید به نحو مطلقه. چرا؟ برای اینکه شارع اصلا نمیتونه خلاف اونو بگه، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، شارع بر خلاف احکام عقل عملی اصلا نمیتواند داوری بکنه. قبیح از مولا که بیاد بگه ظلم حسنه، عدل قبیحه، نمیدونم خیانت مثلا جایزه. یک احکام عقل عملی ما داریم که این همون فقه عقلیه، که این فقه عقلی حتما شارع در اون همراه اون حکم عقله و از اون تخلف نمیتونه بکنه. همونطور که در عقل نظری شارع به عنوان یک صاحب قدرت نمیتونه خلاف احکام عقل نظری عمل بکنه، نمیتونه تکوینی، یعنی ارتباطی نقیزین و اجتماعی نقیزین محال. شارع مولا که نمیتونه بیاد اجتماعی نقیزین و ارتباطی نقیزین رو ایجاد بکنه. همینطور در احکام عقل عملی هم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این تخلف ناپذیره. اگر عقل میگه تهمت قبیحه، نمیدونم ظلم قبیحه، غصب قبیح هست، شارع هم الا و لابد باید همون رو بگه بر اساس اون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این همون میشه یه بخشی از فقه ما که فقه عقلیه، یعنی اگرم هیچ دلیل لفظی نبود عقل میگفت و با قانون ملازمه شرعی میشد. ما حالا رو قانون ملازمه یک تردیدی داریم، ولی یه رای دیگه براش گفتیم. در هر صورت ما میگیم که اینها شرعی میشه و شارع حالا نمیتونه تخلف بکنه یا تخلف از اون نکرده. توجه کردید؟ این قبول داریم. حالا عرض کردم که قبلا که اصولیین در برابر اخباریین میگن که حتما شارع باید همراه حکم عقل عملی باشه و ما این حتمیت از موضع مولویت رو قبول نداریم، در این حدش همراه اخباری ها هستیم. ولی میگفتیم نه، ادله دیگه ای داریم که میگه که شارع اینجا همراهی میکنه، بیشتر نقلیه، نه تخلف ناپذیر نیست. این در اونجا اینطوره. اما در این در قسم اول، در قسم دوم یعنی معروف و منکر اندل اقلا که برآمده از روش ها و سیره های متعارف اقلایی است، اینجا هم همراهی شارع با اقلا تخلف ناپذیره. گفتیم نه، تخلف ناپذیر نیست. شارع در این فهمهای اقلایی و سیره ها و ارتکازات اقلایی که اونجور اصیل نیست مثل احکام عقل عملی، میتواند تخلف بکنه، خلاف اون رو چیزی جعل بکنه و هیچ قوبی هم درش نیست. میگه شما اینجوری مبنای زندگیتون بوده ولی من این روش رو نمیپذیرم. کم له من نزی. اگر این شد اون وقت لا محاله، اگر این شد، این گفتیم شمول داره این معروف و منکر یا اون امرهم شورا بینهم هم احکام عقل عملی هم احکام اقلایی، ولی بین این دوتا فاصله و تفاوته. در اولی نمیتواند تخلف بکنه، اما در دومی شارع میتواند سخنی مخالف اونچه که اقلا گفتن بفرماید. چرا؟ برای اینکه اون حکم اقلایی ممکنه درش یک شایبه های دیگری باشه، وجوه مناقضی درش باشه، شارع میگه من این روش رو نمیپسندم. خب این تفاوته. این تفاوت که پیدا شد اون وقت یه قدم میایم جلوتر، میگیم در این قسم دومی که با اون قبلی فرق داره و شارع میتواند خلاف اون بگه، ما باید همراهی شرع را با اونها احراز بکنیم یا لااقل عدم مخالفتش را احراز بکنیم. اونجا اون محرز قطعاً محرزه، برای اینکه حکم عقله که میگه او هم باید مثل اونا باشه. ولی در این دومی و سیر و ارتکازات اقلائیه، چون این همراهی قطعی و تخلف ناپذیر نیست، باید در رتبه قبل از این که وامر بالعرف بیاد اینجا، وامر بالمعروف بیاد، معروفیت این منوط هست و مشروط و متوقف بر این که شارع لااقل منع نکرده باشه. این چیزیست که حالا بعضی که این دلیلم تو همین کتابای اصلی نیست و بعضی مقالات و جایی اینو صحبت کردن، این وجوه این دقت اینجوری رو درش اعمال نکردن که بین این دوتا تفاوته. اولی تخلف ناپذیره، حکم مشروط نیست معروف و منکر بودن به این که شارع چیزی خلاف بگه یا نگه، اما در دومی معروف و منکر بودنش متوقفه و منوط هست بر این که شارع اون را امضا کنه، لااقل رد نکنه. نوعی از موافقت شارع اونجا باید باشه تا این معروف و منکر معروف و منکر بشه که بیاد تو دلیل. پس موضوع دلیل درست معروفه و منکر عقلایی، عقلی و عقلایی است، ولی وقتی که دقت بکنید می‌بینید عقلیش حتما داخل در این هست بدون قید و شرط، ولی اون معروف و منکر عقلایی وقتی میتونه مشمول این دلیل بشه و این عنوان بشه که اون احراز عدم رد و امضا و اینجور چیزهایی در کار باشه، و الا این دلیل اونو نمیگیره. در حقیقت در این وجه مناقشه بعدی میگیم این معروف و منکر ظهور داره یا منصرف است به اون در قسم دوم، به معروف و منکری که شارع در اون تصرف نکرده، و این متوقفه بر اینه که ما ببینیم شارع راجع به این معروف و منکر چی گفته، این امر عقلایی چی گفته. اون وقت در زمان معصوم میتونیم با یه قرائنی بگیم که بله این تأیید کرده رد نکرده، ولی در غیر عصر معصوم معلوم نیست، راهی نداریم ببینیم که از دید او این الان معروف و منکر به شمار میاد یا نمیاد. اینم مناقشه دیگری است که ممکنه اینجا بیاد، که این مناقشه یه خود ادق از قبلی هاست، الا اینکه در برابر این مناقشه هم کسی بیاد بگه که نه، معروف و منکر یعنی معروف و منکر عقلایی، معروف و منکر عقلایی، و این مورد تأیید قرار گرفته مگر اینکه خلاف شما ثابت بشه. حالا اینکه عرض شود که خلاف اون احراز بشه، مادامی که خلافش رو احراز نکردی به هر دلیلی، حالا یا به دلیلی که شارع نگفته نخواسته، به هر دلیلی هم که احراز خلاف نکردی معروف و منکره. شارع هم که میتوانسته است با توجه به حکمت و احاطه شارع برای همه تاریخ و آینده، میتوانسته که در آینه تا آینده همه اینا رو ببینه، اگر میخواست میگفت، در این حد کافیه برای اینکه این معروف سر جای خودش بمونه و شمولش باقی باشه. این مگر اینکه اینجوری بگیم که بعیدم نیست این جواب رو بدیم نسبت به این مناقشه آخر، میگیم در هر صورت معروف و منکر یعنی همون واژه عقلایی، دلیلم اون رو گرفته و اعتبار داده به اون، بله هر جایی خلافش برات ثابت شد شرعم رو با حرفای شارعم رو ببینی، حالا چه در عصر خوده چه در نسبت به عصر بعدش، اگر یه چیزی بود که این رو رد بکنه جلوشو بگیره اهلا و سهلا، اگر نبود دیگه این معروف منکر به شمار میاد و اطلاق اون رو میگیره. اینم شاید بشه اینجوری جوابش داد. خب این دلیل پنجم بود. در مجموع بعید نیست که بشود همه این مناقشات رو به شکلی جواب داد، و اون وقت این خب خیلی سخن جدی میشه در اصول. میگه این سیره های عقلاییه مثل احکام عقل عملی در مورد تأیید و اعتبار شارع هست، و اهم از این که این سیره در عصر خودشون باشه یا در عصر متجدد و عصور متأخره باشه، اینا همه معتبر بود. به خصوص اگر این سیره عقلاییه عرض شود که موضوعش جدید باشه، به حیثی که با فرض این که این موضوع جدید اگر زمانهای دیگه هم بود باز عقلا همه همینو میگن، یعنی این سیره مبتنی باشه بر یه ارتکاز پایداری و ریشه داری که حدس قوی اینه که هر زمانی این وضع را شما تجدید بکنید، عقلا به ما عقلا اینو میگن، یعنی از این سیرای عقلاییه که تو این اوضاع و احوال عقلا اینو میگن. به گونه‌ای هم است که اگر این اوضاع و احوال تکثیر بشه، نمونش ببریم تو هر زمانی، قرن 10 قرن قبل از میلاد یا 10 قرن دیگه، بازم آدم حس میکنه که عقلا همینو میگن. مثلا ببینید، فرض کن همین عقد بیمه یه وقتی به ذهنشون نمیرسیده، ولی آدم حس میکنه که تو هر زمانی ببره، همین که بفهمه که موضوع چیه، میگه بله یه امر عقلایی درست. اینجور چیزی اگه باشه، یا من احیا ارزن فهیله، این سیره عقلاست، ولی این در جاییست که اون احیا یک ابزارهای غیر متعارف نباشه، ابزارهای خیلی چی نباشه. ولی اگر سیره عقلا این نیست که، یعنی خلاف اینه که اگر ابزارها جوری باشه که معادلات اجتماعی رو تغییر بده، میگه نه این مبنای چی نیست، به این احیا اعتنا نمی کنه. یه چیزایی که میفهمیم که این اوصاف در هر زمانی محقق بشه، عقلای اون اسد و اینو میگن. اینجور سیرای عقلاییه که از یک قوت بالایی برخورداره و علی رغمی که در یه زمانی آمده، ولی این زمان و شرایط را آدم مطمئنه هر جای عالم و در هر قرن و عصری تجدید بکنه، عقلا همه میگه همینه. اینو بعید نیست که دیگه بگیم اینا را واقعا آیه و واژگان معروف و منکران ها در بر میگیره. این وجه پنجم بود که حالا با یه زحمتی اگر بشه از این 4-5 مناقشه عبور کرد، وجه خیلی مهمی میشه و علاوه بر سیرهای عصر وجود معصوم، سیرهای متأخر را هم اعتبار میبخشه. دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات انشاءالله. شما